سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ عصر دوشنبه به وقت آمریکا با ادای سوگند رسمی در مراسم تحلیف به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر وارد کاخ سفید شد و قدرت را در دست گرفت. او نخستین رئیس جمهوری آمریکا از دهه 1980 میلادی تا کنون است که در دو دوره ناپیوسته به ریاست جمهوری آمریکا رسید. آقای ترامپ در ادامه میگوید کارتل‌های مواد مخدر را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار می‌دهد. او همچنین تأکید کرد ورود غیرقانونی به آمریکا بلافاصله متوقف خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که سیاست‌هایی را برای پایان دادن به تنوع، برابری و برنامه‌های تحت پوشش دولت اجرا خواهد کرد. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تمایل دونالد ترامپ برای بازسازی روابط با مسکو استقبال کرد. ولادیمیر پوتین در تماس ویدیویی با اعضای شورای امنیت روسیه گفت در جریان اظهارات ترامپ و اعضای تیمش درباره تمایل به احیای تماس‌های مستقیم با روسیه آگاه است. تماس‌هایی که پیش از این توسط بایدن متوقف شده بود. او همچنین با اشاره به سخنان دونالد ترامپ درباره جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم افزود روسیه از چنین رویکردی استقبال می‌کند و شخصاً به رئیس جمهور منتخب آمریکا بابت آغاز دوران ریاست جمهوریش تبریک می‌گوید. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد مسکو آماده است درباره یک توافق صلح احتمالی در اوکراین گفتگو کند و افزود این توافق باید به جای یک آتش‌بس کوتاه مدت به صلحی پایدار منجر شود و منافع روسیه را نیز در نظر بگیرد. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ را تبریک گفت و از تلاش‌های او در حمایت از مردم ایران و مقابله با جمهوری اسلامی تقدیر کرد. او همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها اصلی‌ترین مانع صلح و ثبات در خاورمیانه بوده است و مردم ایران شریک واقعی صلح در منطقه هستند. شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ با حفظ سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم راه تغییرات بنیادین را هموار کند. او پیشنهاد داد با تسهیل پیمان کوروش اتحادی تاریخی میان اسرائیل، کشورهای عربی و یک ایران آزاد شکل گیرد و خاورمیانه به سمت صلح و شکوفایی حرکت کند. او با اشاره به مبارزات شجاعانه مردم ایران اعلام آمادگی کرد که برای این هدف تاریخی با جامعه جهانی همکاری می کند. لینزلی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان قدیمی دونالد ترامپ در پی اجرای آتش‌بس 6 هفته‌ای در نوار غزه از رئیس جمهور جدید آمریکا خواست به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. آقای گراهام در مصاحبه‌ای با CBS احتمال موفقیت مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران را بسیار اندک و تقریباً غیر ممکن دانست. به گفته او شانس موفقیت این رویکرد تنها 1 در تریلیون است. در مقابل او احتمال موفقیت یک اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را با حمایت ایالات متحده بسیار بالا و حدود 90% ارزیابی کرد. او وعده داد که با آقای ترامپ رایزنی خواهد کرد تا از وضعیت فعلی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران استفاده شود، چون به گفته او حکومت ایران بسیار آسیب پذیر است. و در خبری از ایران، 18 کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه نسبت به افزایش سرکوب سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. آنان تاکید کردند حکومت ایران زنان بهائی را از طریق بازداشت، ناپدیدسازی قهری، یورش به منازل و محرومیت‌های گسترده هدف قرار می‌دهد. این کارشناسان هشدار دادند که این اقدامات در بستر بحران گسترده‌تر برابری جنسیتی در ایران رخ می‌دهد و تاکید کردند زنان بهایی 2/3 از تمامی زندانیان بهایی را تشکیل می‌دهند. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی، این سرکوب را کارزار سیستماتیک حکومت ایران برای زدودن کرامت بهاییان خواند. جامعه بهایی همچنین خواستار افزایش فشار بین المللی بر حکومت ایران و آزادی فوری زنان بهایی بازداشت شده شد. این موضوع در نشست بررسی حقوق بشری ایران در 5 بهمن ماه مطرح می شود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. دونالد ترامپ 47th رئیس جمهور ایالات متحده در حالی وارد کاخ سفید شد که در بیشتر تحلیل‌ها موضوع رسیدگی به پرونده ایران، خصوصاً موضوع هسته‌ای، یکی از اولویت‌های دولت او برشمرده می‌شود. اگر در واشنگتن رویکرد به مذاکره با تهران باشد، آیا مقامات جمهوری اسلامی آماده این گفتگو هستند؟ نگاه جامعه ایران به چنین تحولی چه خواهد بود؟ همکارم هانا کاویانی در گفتگو با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران، در جستجوی پاسخ این پرسش ها بوده.
از نظر جامعه مدنی و جامعه ایران که اساساً میخوان که تمام تنش ها و تمام مسائل مورد اختلاف با آمریکا حل بشه و یک رابطه استراتژیک مبتنی بر منافع ملی صورت بگیره.
یعنی شما این گشاده رویی رو در تهران میبینید نسبت به این موضوع؟
من که تا این لحظه نمیبینم، اما حاکمیت الان دو صدایی شده. ببینید، وقتی الان بحث FATF رو میخوان مطرح بکنن و میخوان تثبیت بکنن و اینکه خود آقای پزشکیان بارها اعلام کردن که ما میخواییم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم و راهش هم همینه، یعنی بدون اینکه دخیل ببندن به روسیه، دخیل ببندن به عمان، واسطه بشن، دخیل ببندن به اروپا، این شیوه جواب دیگه نمیده. مستقیماً اتفاقاً باید تمام این میانجیگری ها رو دور بزنن و مستقیماً با خود دولت ترامپ اگر بخوان واقعاً مشکلات اساسی و بنیادی که الان در سیاست خارجی که تمام راهبردهای جمهوری اسلامی به گل نشسته و بیم آن میرود که در ایران با این وضعیتی که الان وجود داره یک تقابل نظامی خیلی کوتاه هم با اسرائیل یا با خود امریکا صورت بگیره، تمام زیرساخت‌های کشور نابود بشن و عملا کشور به یک نوعی دچار تسلیم زشت و تسلیم یعنی آقایون بیشتر.
آقای آصفی، از یه دوگانه صحبت کردید، گفتید که دو شکل نگاه وجود داره. اگر که حکومت در ایران، آقای خامنه‌ای، تصمیم به این مذاکره مستقیم داشته باشه، چگونه قراره که پاسخ هواداران خودش رو بده که مخالف چنین وضعیتی هستند؟ از جمله مثلا روزنامه کیهان که امروز به شدت به رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تاخته بود.
بدونید خود آقای خامنه‌ای الان رهبری نظام 4-5 بار سخنرانی کرده و در روز سالگرد ترور سردار سلیمانی هیچ اسمی نامی از آقای ترامپ نمیاره و دیگه بحث اون مقطع که ما حتما انتقام میگیریم، انتقام خون این رو میگیریم، دیگه اینجا میبینید مطرح نیست و حتی نظامیانی که خب معمولا تندرو هستن در اعلام سیاست های خارجی اعلامیشون و حتی اعمالیشون اونجا نبودن. ببینید ما چون در ایران الان ببینید جامعه مدنی، کشور ایران، بخش دولتی ها، بخش قوه مجریه، پشتوانه میتونن اگه وارد این کار بشن، وارد این مذاکرات اسرائیلی، پشتوانه اجتماعی رو داره، اما پشتوانه قدرتی رو به نظر میاد که هنوز نتونسته کامل به دست بیاره. اما من یک علائمی رو میبینم که وقتی آقای خامنه‌ای به این شکل با ظرافت داره پیش میره و در این حال میخواد این جناح افراطی رو تعدیل کنه و به اصطلاح از تندرویشون جلوگیری بکنه و به یک نوعی هم مطمئن باشید ما شما که این بحثایی که آقای عراقچی و آقای پزشکیان میگه بدون هماهنگی با خود رهبری نظام این کار رو نمی کنه. رهبری اگر یه مقدار موازی تند میگیره و یا به اصطلاح اون جناح میخواد اون جناح رو، مزاحمت اون جناح رو در ید دامن خودش نگه داره، ولی من تردیدی ندارم که اینها به سمت مذاکره خواهند رفت و اینکه الان این چه مذاکره ای میتونه باشه، آیا واقعا دوباره مذاکرات تاکتیکی هن، زمان خریدن هن؟ این که به نظر میاد دیگه حوصله دولت مردان امریکا، حوصله خود اتحادیه اروپا و کلن جهان به نظر من دیگه به سر اومده و این تاکتیک رو دیگه کشف میشناسن و دیگه اجازه نخواهند داد. بنابراین راه اینه که با مذاکرات مستقیم علنی همه جانبه برن و مسائلشون رو حل بکنن، نه اینکه الان بیان پیشا پیش یک پیمان راهبردی و امنیتی با روسیه ببندن. نه، این غلطه، از نظر ما غلطه.
آقای آصفی، شما میگید که دولت قوه مجریه اون پایگاه اجتماعی حمایت برای مذاکره رو داره، اما ما میدونیم که این قوه مجریه به هر حال با یک رأی حداقلی روی کار آمده. بسیاری از رأی دهندگان ایرانی خصوصا بعد از اتفاقات 1401 جنبش زن زندگی آزادی به نوعی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردند با نرفتن پای صندوق رأی. چگونه یک چنین افرادی رو فکر میکنید که از مثلا مذاکره غرب و ایران حمایت خواهند کرد؟
خب پشت عدم مذاکره کردن جنگ، تحریمه. آیا همین جامعه ای که رأی نداده آیا موافق جنگ و تحریمه؟ آیا از این جنگ و تحریم نفعی میبره؟ خیر، درست قهر کردن، درست واقعا به این نوع سبک دموکراسی که آقایون تعریف کردن اعتراض دارن و واقعیت اینه که اساسا رأی مردم چندان بر قوه ملاک نیست، فقط در حد قوه مجریه با اون اختیارات محدود. ولی اگر قوه مجریه این راهبرد استراتژیک رو بخواد بره، یعنی فرض کنید این مجوز رو یا این شهامت رو آقای پزشکیان داشته باشه که بخواد بره مستقیما با خود آقای ترامپ ملاقات کنه، آیا به نظر شما این جامعه ای که الان به اصطلاح قهر کرده، قبول نداره و نظام رو اصلا کلن نمیپذیره، آیا با این قضیه مثلا مخالفت میکنن؟ آیا با این قضیه احیانا حمایت نمیکنن؟ آیا نگاه این جامعه معترض نمیره به سمت خود آقای پزشکیان و تیم مذاکره کننده؟ قطعا من فکر میکنم اگه این اتفاق جدی باشه اون جامعه خاموش و معترض رو هم میتونه این بلوغ رو پیدا کرده که جامعه میدونه این عدم مذاکره و عدم ارتباط و اینکه بخوان دوباره این سیاست های شاخ به شاخ رو پیش ببرن، خب جامعه از قبل اون جنگ احتمالی و تحریم های بدتری که داره تو بسته های اجرایی آقای ترامپ هست، صدمه اولی رو خود جامعه میبینه و به این اعتباره که اگر قوه مجریه این کار رو بکنه، حالا میخواد به نام آقای پزشکیان باشه، آقای عراقچی باشه و حتی خود آقای خامنه‌ای، من تصور نمیکنم که جامعه ایران طرفدار انزوا باشه، طرفدار جنگ باشه، طرفدار تحریم باشه. اینا که اتفاقا سیاست های بودن که جامعه ایران معترضشون بوده. ولی اگر آقایون به طور عملی واقعا استراتژیک، نه تاکتیکی، نه فریبکارانه، بخوان این کار رو بکنن، من فکر نمی کنم جامعه مدنی و جامعه ایران راضی نباشه و مخالف باشه.
حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد در صورت اجرای مکانیسم مارشه از سوی اروپایی‌ها، ایران نیز خروج از برخی موافقت‌نامه‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این مقام دولتی ایران مشخص نکرد جمهوری اسلامی از کدام موافقت‌نامه‌های بین‌المللی احتمالاً خارج خواهد شد. مکانیسم مارشه به بازگشت فوری و خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اطلاق می‌شود. این مکانیسم فرآیندی است که در برجام پیش‌بینی شده و تا زمان انقضای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران، یعنی شهریور سال آینده، اعتبار دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
حدود یک هفته پس از دیدار نمایندگان ایران و سه قدرت اروپایی حاضر در برجام که در ژنو سوئیس برای بحث درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام گرفت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه تهدید کرد در صورت اجرای مکانیسم ماشه از سوی اعضای اروپایی برجام، تهران خروج از برخی موافقتنامه ها را در دستور کار خود قرار می دهد.
مشخص کردیم که در صورتی که از این اهرم بخواهد سوء استفاده بشه برای فشار یا امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران، واکنش ما هم متناسب و متقابل خواهد بود. دیگه توجیه و دلیلی برای ماندن ایران در برخی موافقتنامه های مربوطه وجود نداره.
این تهدید در حالی بیان شده که پس از دیدار هفته گذشته مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و همتایان او از سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه، آن گفتگوها را سازنده ارزیابی کرد. همچنین بعد از دیدار هفته گذشته، کریستیان ترنر، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا، از توافق برای ادامه این گفتگوها خبر داد. با اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به طور مشخص نگفت در صورت اجرای مکانیسم ماشه جمهوری اسلامی از کدام موافقت نامه ها خارج خواهد شد، اما پیشتر لارنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال مدعی شده بود که ایران برای نخستین بار به اروپایی ها در ژنو گفته است در صورت کلید خوردن مکانیسم ماشه نه تنها از NPT خارج می شود، بلکه دکترین هسته خود را هم تغییر می دهد. مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل هسته ایران در پاریس معتقد است تهدید ایران به خروج احتمالی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT در شرایط فعلی بسیار بعید است.
صحبت‌هایی که آقای اسماعیل بقایی کرده بیشتر اثر تبلیغاتی در داخل کشور داره. همین دو روز پیش آقای پزشکیان گفته نه در گذشته و نه در آینده به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای نیستیم. اما نگرانی که آقای اسماعیل بقایی نشون میده درباره مکانیزم ماشه است، برای اینکه اونها میخوان وقت داشته باشن تا بتونن با آقای ترامپ مذاکره بکنن و اگر مکانیزم ماشه کشیده شود قبل از این مذاکرات و قبل از این که به راه تفاهمی با آقای ترامپ برسند برای جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود که بعدش بتونه در مذاکراتی با آقای ترامپ موفق باشه. و خارج شدن از NPT فعلا در کادر کاری جمهوری اسلامی از دید من نیست.
تهدید تغییر احتمالی دکترین هسته ایران نیز در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از زبان شماری از مقامات و رسانه‌های حکومتی به صورت آشکار و پنهان بیان شده است. همچنین بخش مهمی از این تهدیدها واکنشی بود به افزایش بی‌سابقه برخورد نظامی ایران و اسرائیل و همچنین هشدار جدی کشورهای اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه، جایی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه اخیرش ایران را به خاطر گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری لازم با آژانس محکوم کرد. با این حال به اعتقاد مهران مصطفوی شرایط سیاسی برای جمهوری اسلامی برای رفتن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای مهیا نیست.
از نظر فنی بله، جمهوری اسلامی امکان و توان رفتن به سوی دکترین ساختن سلاح هسته‌ای را دارد، اما از نظر سیاسی خیر، در وضعیتی نیست جمهوری اسلامی که به این سمت و سو برود، برای اینکه نه تنها اروپا و آمریکا مخالف این کار هستند بلکه چین و روسیه هم موافقتی با این کار ندارند. از این رو امکان اینکه جمهوری اسلامی برود به سمت سوی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک به صفر هست، حداقل در ماه‌های آینده. ممکنه تغییرات بزرگی در دراز مدت صورت بگیره، ولی در وضعیت فعلی امکان این مسئله وجود نداره.
پیشتر علی خامنه‌ای ساخت سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده و شماری از مقامات دولتی نیز همواره با اعتبار دادن به فتوای رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند آن را مبنایی برای توجیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار دهند. با اینکه برخی تحلیلگران ایده تغییر دکترین هسته‌ای در ایران را در راستای دکترین دفاعی علی خامنه‌ای مبنی بر برتری میدان بر دیپلماسی ارزیابی می‌کنند، اما در انتقاد به این ایده شماری معتقدند که تغییر دکترین هسته‌ای ایران نه تنها بازدارندگی به وجود نمی‌آورد، بلکه حتی مطرح کردن آن از سوی مقامات رسمی در جمهوری اسلامی به نوعی دعوت از دیگران برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی ایران در روز شنبه 29 دی ماه در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، در صفحه فیسبوک خود به 147 سال حکم زندان که از سوی محمد مقیسه برای رهبران جامعه بهایی ایران صادر شده بود اشاره کرده و نوشته است که این دو قاضی از قضاوت تنها نامش را یدک می کشیدند. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به احکام صادر شده از سوی محمد مقیسه و علی رازینی برای شهروندان بهایی در ایران.
با غیظ بیشتری، با خشم بیشتری دائما در رابطه با آیین باهائی صحبت میکرد. تمام باهائی ها رو به حال اونجوری که با من گفتگو میکرد خودش به عنوان جاسوس میشناخت.
این روایت یک شهروند بهایی است از مواجهه با محمد مقیسه، قاضی سابق شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. ایقان شهیدی که از سوی قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شده بود میگوید صرف بهایی بودن از نظر مقیسه جرم و مستحق مجازات بود و برای او تفاوتی نمیکرد که کاری کرده باشید یا نه.
از من پرسید که بهایی هستی؟ من گفتم که به حال این سوالتون ربطی به اتهام من نداره، چون اتهام اصلی من فعالیت حقوق بشری بود برای حق تحصیل افرادی که محروم از تحصیل هستن. ولی گفت شخصی من ازت میخوام بپرسم بهایی هستی؟ گفتم بله. گفت خب همین کافیه که من به تو 5 سال زندان بدم. گفتم چرا، بهایی بودم مگه جرمه؟ و بعد ایشون گفتن که بله، بهایی‌ها جاسوسن. من پرسیدم که همه بهایی‌ها جاسوسن؟ گفت بله. گفتم یعنی اگه یه نفری در یک خانواده بهایی به دنیا بیاد، مثلا بچه یه ساله خواهر منم، اونم جاسوسه چون صرفا در یک خانواده باهایی به دنیا اومده؟ گفت اونم جاسوسه.
محمد مقیسه و علی رازینی از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی ایران صبح شنبه 29 دی در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند. آنها از جمله قضات دادگاه انقلاب اسلامی بودند که به دلیل حضور و نقششان در صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی در بین رسانه‌ها و بخشی از جامعه بسیار شناخته شده بودند و انتشار خبر کشته شدنشان هم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، در صفحه فیسبوک خود نوشته که این دو قاضی از قضاوت تنها نامش را یدک می کشیدند و با کینه توزی و گویی برای انتقام رأی صادر می کردند و کوهی از آتش کینه و انتقام برافروخته بودند. خانم ستوده درباره محمد مقیسه نوشته که شاید یکی از مبتذل ترین احکامش حکمی بود که درباره یاران ایران رهبران جامعه بهایی صادر کرد، آن هم در زمانی که خانجانی بیش از 75 سال سن داشت. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت 7 تن از سران بهایی که با عنوان گروه یاران سرپرستی جامعه بهایی در ایران را به عهده داشتند از سوی قاضی مقیسه به 140 سال زندان محکوم شده بودند. کمال خانجانی که همزمان با برادرش جمال الدین خانجانی 4 عضو دیگر خانواده اش هم با محکومیت های سنگین صادر شده از سوی قاضی مقیسه در زندان های اوین، رجایی شهر و سمنان زندانی بودند، به وبسایت روزانلاین گفته بود که قاضی مقیسه در حکم صادره نوشته بود که این حکم را با استناد بر 2 دلیل صادر کرده. اول اینکه بهایی هستند، دوم اینکه خانجانی هستند، یعنی عضو خاندان خانجانی بودن از نظر او جرم مضاعفی است. ایقان شهیدی، شهروند بهایی و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیا.
گفتم مثلا چه می‌دونم در یک جامعه 700,000 نفره امکان داره 1-2 نفر کار اشتباه بکنن و اینا، اما واقعا یه جامعه 700,000 نفره مثل جامعه بهایی همشون جاسوسن؟ یعنی هم یک جامعه جاسوس ها ما داریم؟ گفت بله. گفتم خب چرا پس شما نمیگیرید این اهل، یعنی اگر یک جامعه ای هستن که همشون دارن جاسوسی میکنن؟ گفت ما همشون رو میگیریم. و بعد من پرسیدم خب اینا چه جاسوس هایی هستن که اگر مسلمون بشن دیگه جاسوس نیستن؟ یعنی فقط چون باهایی هستن جاسوس، اگر مسلمون بشن جاسوس نیستن؟ که ایشون دیگه دوباره شروع کرد توهین کردن و گفت خفه شو حرف نزن. بر همین مبنا هم حکم صادر میکرد، احکام سنگینی میداد، صرفا به خاطر اعتقاد افراد به آیین باهایی که این افراد به دلایل مختلف از جمله جاسوسی محکوم میشن.
اما این تنها محمد مقیسه نبود که چنین احکامی برای شهروند بهایی صادر میکرد. قاضی دیگری که همراه با او در صبح 29 دی کشته شد، علی رازینی، به ویژه در سالهای 1360 تا 1363 در مسند دادستان کل شمال خراسان و ریاست دادگاه انقلاب مشهد احکام بسیار سنگینی علیه شهروندان بهایی صادر کرده بود. معروف‌ترین آنها نصرت الله وحدت بود، سرهنگ ارتش که در پی اخراج ارتشیان بهایی در سال 1358 از کار برکنار شده بود، خرداد 1363 با حکم علی رازینی به اتهام بهایی بودن به دار آویخته شد. رازینی همسر او را هم به اعدام محکوم کرده بود، ولی حکم او بعداً به 15 سال زندان تغییر کرد. همزمان 30 شهروند بهایی در مشهد دستگیر و همگی برای تبری از اعتقاد دینی خود تحت فشار قرار گرفتند. علی رازینی آنها را از 6 ماه تا 15 سال زندان محکوم کرد. عزیز الله گلشنی آموزگار یکی دیگر از شهروندان بهایی است که از سوی رازینی و بدون حضور وکیل محاکمه و بعد اعدام شد. اینها تنها نمونه هایی از احکام صادر شده از سوی محمد مقیسه و علی رازینی علیه شهروندان بهایی است. دو قاضی که به گفته نسرین ستوده حقوقدان با عدالت زیاد شوخی کردند و به خاطر وجود کسانی چون اینها سالهاست دستگاه قضایی اعتبارش را از دست داده است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از ایران به آمریکا بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی پس از مراسم تحلیف خود گفت عصر طلایی آمریکا از امروز آغاز می شود. او افزود اولویت اول ما این خواهد بود که کشوری خلق کنیم که مفتخر، کامیاب و موفق باشد. دونالد ترامپ همچنین با متهم کردن دولت‌های پیشین اعلام کرد که دوران افول آمریکا به پایان رسیده و مدعی شد که امروز 20 ژانویه 2025 روز آزادی است. در گفتگو با امید معماریان، خبرنگار ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور آمریکا پرسیدم.
ببینید، یکی از مهمترین ویژگی های چنین مراسمی این هستش که رئیس جمهور بعد از ماها رقابت های بسیار تنگاتنگ، رقابت هایی که در واقع زخم های بسیاری رو در پیکره سیاسی جامعه ایجاد میکنه، بیاد و یک نقش بهبود دهنده داشته باشه، این زخم ها رو بهبود بده، التیام ببخشه، اتحاد بیاره و در واقع بگی که اون بحثی که در زمان انتخابات میشد رو پشت سر گذاشتیم و میریم به سمت آینده. و از این جهت میشه گفتش که به سخنرانی میشه نگاه کرد، بسیاری از رؤسای جمهور در دورهای قبل بعد از دورهای بسیار ماها رقابت‌های بسیار دشوار و به هر حال حملاتی که به هم می‌کردن، این روز رو انتخاب کردن برای اینکه چنین نقشی ایفا کنن. در سخنرانی امروز آقای ترامپ به هیچ عنوان چنین ویژگی دیده نمی‌شد و سخنرانی رو مطرح کردن در حضور بایدن و رؤسای جمهور سابق، انتقادات بسیار سختی رو نسبت به دولت قبلی کردن، از خیانت در دوره قبل گفتن، از اینکه آمریکا اولویت اول نبوده و اینکه آمریکا احترام نداشته در دنیا و هر چیزی رو که به هر حال در کمپین های انتخاباتی خودشون مطرح میکردن، در خصوص انتقاداتی که دارن نسبت به عملکرد بایدن و خانم هریس و بقیه، در این سخنرانی مراسم تحلیف هم ایشون مطرح کردن و به نظر من مواردی رو مطرح کردن که در واقع بخش عمده از شکاف‌های جامعه آمریکا هست، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، و بحث‌های بسیار زیادی رو نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان ایجاد کرده. یک موضوعی که بهش اشاره کردن مسئله توسعه طلبی سرزمینی ایالات متحده هستش که در واقع موضوعی هستش که دهه ها هستش که ایالات متحده از اون خودش رو برحذر می‌داره و بعد از تشکیل سازمان ملل و درست شدن نهادهای بین‌المللی و یک نظم نوین جهانی بر اساس قانون قوانین بین‌المللی، دیگه اساسا آمریکا از این مسئله توسعه طلبی سرزمینی صحبت نمی‌کنه که آقای ترامپ مشابهش امروز بهش اشاره کردن، که بازم عجیب بود. و نکته دیگه که بهش اشاره کردن این بود که امروز آمریکا آزاد و مستقل خواهد بود، که بازم خیلی نزدیک است به شعارهای انتخاباتی ایشون برای مراسم تحلیف، شاید قطبی کننده و به نظر من دور از انتظار بود.
اما آقای معماریان، در ادامه اون بحث توسعه طلبی آمریکا که شما بهش اشاره کردید، یکی از جملات آقای ترامپ هم این بود که پرچم آمریکا را بر روی مریخ هم جاگذاری خواهند کرد. یکی از نکات قابل توجه در مراسم امروز حضور قولهای فناوری در پشت سر آقای ترامپ بود، از آقای جف بزوس گرفته تا ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و پیتر ساندر رئیس گوگل، همشون در واقع پشت سر آقای ترامپ قرار داشتن. چه معنا و مفهومی این حضور پرتداد قولهای ثروتمند تکنولوژی جهان میتونه داشته باشه؟
سوال بسیار خوبی است، سوال بسیار مهمی است، یکی از پیچیدگی هایی خواهد بودش که در 2-4 سال آینده باش مواجه خواهیم بود. افرادی که شما ازشون نام بردین، زاکربرگ که مدیر فیسبوک هستش، یا مثلا آقای ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان هستش، تیم کوک از شرکت اپل، جف بیزوس از شرکت آمازون، ثروتمندترین آدم های آمریکا در واقع جلوتر از کابینه آقای ترامپ نشسته بودن، پر اهمیت تر بود جاشون در مراسم تحلیف از افراد سیاسی برجسته حزب جمهوری خواه، کسانی که قرار هستش که در قانون گذاری به آقای ترامپ کمک کنن، در اینکه اجرا بشه اون سیاست های ترامپشون کمک کنن، اونها جاشون جلوتر بود. و این نگرانی هست که در طی هفته های گذشته ایجاد شده که بخشی از طبقه بسیار ثروتمند و بسیار متنفذ در ایالات متحده که در طی سالهای گذشته، در طی دهه های گذشته در واقع این سیاست در ایالات متحده بوده که بر توسعه طلبی اونها و بر به هر حال کارکتر رو میکردن یک جوری مهیز میزده، کنترلشون میکرده، مقررات رو کارشون میذاشته، بیان و اینقدر نزدیک بشن. مشخص است برای کسانی که اینقدر ثروتمند هستن و شرکت های بزرگ دارن و به حال جهان حکومت میکنن، یکی از انتظاراتی که از قدرت دارن این هستش که بتونن که به هر حال مقررات زدایی بکنن، بتونن از مواهب قدرت و نزدیکی به قدرت بهره مند بشن. و این نزدیکی بسیار زیاد ثروت و قدرت یکی از نگرانی های هستش که به هر حال نه تنها دموکرات‌ها دارن، بلکه برخی از طرفداران آقای ترامپ، برخی از جمهوری‌خواهان، برخی از کسانی که واقعا مدیگرها هستن، اینها نسبت به موضوع دارن. استیو بنن یکی از مشاوران آقای ترامپ نسبت به حضور ماسک به طور خاص اظهار نگرانی کرده و گفته که به جنگ با اون میره و به هر حال باش با این مسئله مبارزه خواهد کرد. این مسئله بسیار چالش برانگیزی خواهد بود و باید دید که به هر حال این چطوری رقم میخوره و به کجا خواهد کشید، چون همه این افرادی که امروز در اون صفحه اول نشسته بودن مواهب اقتصادی بسیار بسیار بزرگی دارن که به هر حال خودشون رو به قدرت بتونن نزدیک بکنن.
اما آقای مموریان، در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن، دیوان عالی آمریکا قانون رووی یا قانون منع سقط جنین رو باطل اعلام کرد و اونطور که معترضان در آمریکا مطرح می‌کردن، بیش از 50 سال تلاش‌های زنان برای حق سقط جنین، برای به دست آوردن حق سقط جنین رو بی اثر کرد و همه چیز به شرایط 50 سال قبل برگشت برای زنان آمریکایی. امروز هم جمله چالش برانگیزی رو آقای ترامپ مطرح کردن و گفتند از امروز سیاست رسمی آمریکا این است که فقط دو نوع جنسیت وجود دارد، مرد و زن. و این در حالی که ما شاهد سالها تلاش گروه‌های تراجنسیتی هستیم برای اینکه بتونن حقوق خودشون رو در واقع قانونی کنن و کاری کنن که جامعه و دولت آمریکا اون رو به رسمیت بشناسه. فکر می‌کنید آیا این موضوع در جامعه آمریکا اساساً چالشی خواهد بود یا نه؟
خانم کریم مرج، سوال بسیار مهمی هست و موضوع دقیق رو روش دست گذاشتین. یکی از چالش‌های بسیار بزرگ خواهد بود، حساسیت بسیاری ایجاد خواهد کرد و یکی از اون موضوعاتی خواهد بود که مقاومتی پیرامون شکل خواهد گرفت در سطح ایالت‌های ایالات متحده. و همین اتفاقا موضوعی است که میتونه که بسیج بکنه بسیاری از مخالفان ترامپ رو پیرامون همین موضوع، به خاطر اینکه اساسا آقای ترامپ خودش در نیویورک بزرگ شده و اونجا زندگی کرده، خانواده‌اش اونجا زندگی کردن، یک ایالت لیبرالی هست با ارزش‌های لیبرال به هر حال بزرگ شده و در اونجا زندگی کرده. خانواده خودش سالها از این کسانی که دنبال این نوع موضوعات اجتماعی هستن حمایت کردن و اینکه الان چنین صحبتی رو بکنه برای اینکه میدونه که بدنه حامی خودش چنین عقیده داره، در کلیت آمریکا در واقع میشه گفتش که قطعا این شکاف‌های اجتماعی رو تعمیق خواهد بخشید، باعث خواهد شد که بسیاری از جنبش‌های اجتماعی که وجود داره در ایالات متحده و بلکه در جهان تیزتر بشه، نکاشون فعالیتشون بیشتر بشه، یه خورده به هر حال انرژی بیشتری بگیرن برای اینکه در فضای جدیدی که آقای ترامپ تصمیم می‌کنه باید زندگی و فعالیت بکنن. و این مسئله قطعا خواهد رفت به سمت ایالت‌ها و ایالت‌ها تلاش خواهند کرد که بر اساس به هر حال امکاناتی که دارن، مخصوصا ایالتی که فرماندارشون دموکرات هست، از این ارزش پاسداری کنن. برای این موضوعاتی که مطرح کرد، جمله مسئله که شما اشاره کردید در خصوص اینکه فقط ما زن و مرد داریم و همه موضوعات دیگر رو زیر کنار گذاشت، با توجه به اینکه دادگاه عالی ایالات متحده ازدواج بر حال مردها با مردها و زنها و زنان هم قانونی شمرده و این یکی از نگرانی‌ها بودی که مثلا این دوباره بره به دادگاه عالی و آیا برش میگردونه به سطح ایالت‌ها و اینو به ایالت‌ها واگذار خواهد کرد دادگاه عالی، که از بحث‌هایی بود که در طی ماه گذشته خب حساسیت ایجاد کرده. اگر ما به اون سمت بریم قطعا میشه گفتش که ما با یک سری جنگ‌های اجتماعی داخلی در ایالات متحده مواجه خواهیم بود. ببینید همه اینو چیزایی هست که برای آقای ترامپ قطعا کمک نخواهد کرد برای اینکه بتونه که دستور کار خود جلو ببره، به خاطر اینکه آقای ترامپ به طور عمده توسط بسیاری از مردم در آمریکا برای این انتخاب شد که در خصوص مسائل اقتصادیشون بهشون کمک بکنه، مسئله امنیت رو در مرزهای جنوبی مرتفع بکنه، در خصوص یک مسئله حاد اجتماعی در واقع بتونه که نقش ایفا بکنه. ولی این مسائلی که در واقع میشه در بدنه دولت آمریکا بدنه جامعه تقریبا حل شده هستش، بازگردوندن اونها، بازگردوندن یه سری از مطالبات گروه‌های خیلی خاص در آمریکا به سطح ملی به نظر من تبعات زیادی خواهد داشت، باعث ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، استکاک‌های بسیار زیادی خواهد شد و نمی‌دونم چقدر کمک خواهد کرد با آقای ترامپ در اینکه بتونه به مطالبات جدی که مردم دارن پاسخ بده و اونها رو در اولویت اصلی خودش قرار بده.
اما آقای معماریان، یکی از فرازهای صحبت‌های آقای ترامپ که مورد استقبال تقریباً تمامی کسانی که در مراسم تحلیف ایشون حضور داشتند قرار گرفت و همه یک صدا بلند شدند و تشویق کردند حرفایشون رو، اون زمانی بود که داشتن در مورد برقراری یک روز اضطراری ملی در مرزهای جنوبی آمریکا صحبت می‌کردند و گفتن که ورود تمام مهاجران غیرقانونی رو متوقف خواهند کرد و به گفته ایشون میلیون‌ها مهاجر خطاکار رو به جایی که آمدند باز خواهند گردند. این مسئله مهاجران چقدر مسئله مهم و بزرگی در جامعه آمریکا هست و بازگرداندن اونها یا میتونه اونطور که آقای ترامپ صحبت کردند آرامش رو به کشور برگردونه؟
قطعا مسئله بسیار بسیار مهمی هست. در طی ماهای گذشته به خاطر فرمانهای اجرایی که خود بایدن صادر کرده بود، روند حضور مهاجرین غیرقانونی در مرزها کمتر شده بود، هرچند که قانونی که در سنای آمریکا وجود داشت و هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها برایش توافق داشتن در واقع یک جوری فرو پاشید، به خاطر اینکه به هر حال نمیخواستن که این قانون تصویب بشه و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در واقع یکی از موضوعاتی که دستمایه کمپین آقای ترامپ بود از دستور کار خارج میشه. بنابراین موضوع مهاجرت یک مقداری شعلش کمتر شده، ولی قطعا آقای ترامپ با فرمانهای اجرایی که خواهد داد و با تلاشی که کنگره آمریکا خواهد کرد ما به یه سطح جدیدی میرسیم از این که به هر حال بتونن که با کسانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا میشن مبارزه بشه. ببینید یکی از مشکلات مهاجرت در آمریکا فقط مرزهای جنوبی نیستش، بیشتر از 50% مشکل مهاجرت در آمریکا کسانی هستش که ویزا میگیرن به داخل آمریکا میان و هیچ وقت باز نمیگردن. الان بیشتر از 1,300,000 نفر در ایالات متحده وجود دارن که دادگاه حکم داده که این افراد مدت مقرری که میتونن در آمریکا بمونن پایان یافته و بعد خاک کشور رو ترک بکنن و دیپورت بشن، یه جوری عدت داده بشن از کشور و اینا افرادی خواهند بود که در مرحله اول هدف دستگاه‌های پلیسی آمریکا قرار خواهند گرفت و اونا رو سعی می‌کنن کشور خارج بکنن. 1,000,000 نفر اینجا هستش و افراد بسیاری هستن که در میان مهاجرین غیرقانونی مرتکب خلاف شدن، حتی اگر کسی مرتکب خلاف دزدی شده باشه یا خلاف کوچک کرده باشه اینها میتونن در معرض بازگردونده شدن به کشور خودشون قرار بگیرن. بنابراین ما از داریم در مورد چندین میلیون نفر صحبت بکنیم، مسئله اصلی این هستش که برای بازگردوندن این افراد به کشورهای خودشون یا از آمریکا خارج اخراج کردنشون به یک نیروی و بودجه بسیار عظیمی نیاز هست، به یک هماهنگی بسیار بزرگی نیازمند یک هماهنگی بسیار زیادی هستن، بودجه بزرگی هستن، از نظر اداری کار لوجستیکی بسیار زیادی هست، باید دید که واقعا از نظر عملیاتی چجوری این کار رو انجامش میدن. ولی خب یه قسمت هایی از این موضوع میشه گفتش که مورد حمایت همه هستش، چه جمهوری خواه چه دموکرات، مردم آمریکا نسبت به این وضعیتی که وجود داره نگران هستن، چه حالا در هر حوزه در هر نوع علاقه سیاسی که دارن نسبت به مسئله حساسیت دارن. مشخص نیست که تا چه حد این کار رو انجام خواهند داد. به هر حال اون قسمت هایی که برمیگرده به کسانی که به صورت غیر قانونی در ایالات متحده زندگی میکنند یا مدت ویزاشون تموم شده و هیچ وقت برنگشتن، اینا قسمت های راحت ترش خواهد بود، قابل شناسایی تر هستش، افرادی میتونن که از کشور خارج بکنن. در خصوص مردها میشه گفتش که باید دید که به هر حال آقای ترامپ از چه منابع استفاده خواهد کرد، آیا به سمت فقط فرمان اجرایی میره یا اینکه از نیروی کنگره هم که الان کاملا در اختیارش هست استفاده خواهد کرد. اینها موضوعاتی هستش که ما در طی هفته آینده بهش یعنی بیشتر خواهیم دید. ولی خب از نوع صحبت های امروزشون در مراسم تحلیف میشه گفتش که جهتگیری آقای ترامپ برای این هستش که به صورت جدی و خیلی سریع این موضوع رو در دستور کار قرار بده. اینکه چقدرش شعاری است چقدرش عملی خواهد شد رو به هر حال باید در طی ماهای آینده دید.
امید معماریان خبرنگار ساکن آمریکا به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. با تصمیم دونالد ترامپ، شبکه اجتماعی تیک تاک همچنان می‌تواند به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد و این می‌تواند نشان از تنش‌های کمتر در مناسبات پکن و واشنگتن در آغاز دوران جدید ریاست جمهوری آقای ترامپ به شمار رود. بشنویم از سعید جعفری.
شرکت چینی تیک تاک تنها حدود 12 ساعت در ایالات متحده غیر فعال بود و با یک پیام دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر در این کشور در دسترس کاربران قرار گرفت. این شبکه اجتماعی که به دلایل نگرانی‌های امنیت ملی با قانون کنگره باید مالکیت خود را به شرکت یا فردی غیر چینی واگذار کند، حالا از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا یک فرجه جدید دریافت کرده که بر اساس آن می‌تواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. این پلتفرم محبوب ویدیویی نخستین اپلیکیشن جهانی چین است که توانسته از رقبای آمریکایی نظیر اینستاگرام، فیسبوک و ایکس پیشی بگیرد. مسئله مالکیت چینی تیک تاک باعث شده این اپلیکیشن در کانون توجه کنگره ایالات متحده قرار گرفته و در آوریل 2024 نمایندگان مجلس آمریکا قانونی تصویب کردند که به نگرانی‌های امنیت ملی از جمله انتشار اطلاعات نادرست و احتمال جاسوسی پرداخته بود. در این حال که این اپلیکیشن یک کسب و کار موفق است، محبوبیت جهانی آن به نفع پکن تمام شده است. مقاومت شرکت مادر چینی این شبکه اجتماعی در برابر واگذاری مالکیت تیک تاک نشان دهنده ارزش بالای الگوریتم انحصاری آن و تمایل به حفظ آن به عنوان یک شرکت چینی به شمار می رود. هرچند تصمیم ترامپ برای تعلیق ممنوعیت تیک تاک تا حدی تحت تأثیر سیاست‌های داخلی ایالات متحده است، اما این تصمیم می‌تواند بر روابط او با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نیز تأثیر بگذارد. آقای ترامپ که در دور نخست حضور خود در کاخ سفید از ممنوعیت تیک تاک حمایت کرده بود، در تبلیغات انتخاباتی این دوره تغییر روی کرد داد و از این شبکه به عنوان ابزاری برای جلب بیشتر جوانان طرفدار خود در انتخابات یاد کرده بود. او همچنین روز 17 ژانویه اعلام کرد که درباره این موضوع و البته مسائل دیگر با آقای شی صحبت کرده است. با این حال نگرانی هایی که منجر به این ممنوعیت شدند همچنان به قوت خود باقی است. کارشناسان امنیت سایبری هشدار دادند که تیک تاک می تواند داده های کاربران را فراتر از محتوایی که مشاهده می کنند جمع آوری کند. علاوه بر این قانونی که چین در سال 2017 تصویب کرد، اتباع این کشور را ملزم به همکاری با دستگاه های اطلاعاتی می کند حتی اگر آنها در خارج از چین زندگی کنند. همچنین در سال 2023 یک خبرنگار بریتانیایی گزارش داد که اطلاعات و موقعیت مکانی او توسط کارکنان تیک تاک در چین و ایالات متحده ردیابی شده است. علاوه بر این اسناد دادگاهی از سوی یک کارمند سابق شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس نشان داده که حزب کمونیست چین در سال 2018 به داده های این شرکت دسترسی پیدا کرده تا معترضان حامی دموکراسی در هنگ کنگ را زیر نظر بگیرد. تصمیم جدید آقای ترامپ درباره تیک تاک به باور تحلیلگران میتواند نشان دهنده رویکرد کلی او در قبال چین باشد. در دور نخست ریاست جمهوریش او موضع سختگیرانه ای در قبال چین داشت و شرکت‌های چینی را در داخل و خارج از آمریکا هدف قرار داد. این اقدامات در بحبوحه رقابت شدید فناوری میان پکن و واشنگتن صورت گرفت و باعث شد تنش‌ها میان این دو کشور افزایش یابد. با این حال به نظر میرسد ترامپ در روزهای نخست دوره جدید خود به دنبال اتخاذ رویکردی متفاوت باشد. روزنامه وال استریت جورنال در 18 ژانویه گزارش داد که آقای ترامپ قصد دارد در 100 روز نخست ریاست جمهوریش به چین سفر کند و آمادگی خود را برای مذاکره با شی جین پینگ در موضوعات مختلف اعلام نماید. رویکردی که میتواند تأثیرات قابل توجهی در آینده رقابت این دو قدرت جهانی در عرصه بین الملل به همراه داشته باشد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما طبق سنت رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از ادای سوگند در ظهر روز مراسم تحلیف به اتاق بیزی شکل کاخ سفید که دفتر کارش است می‌رود و پیش از حضور در رژه در خیابان‌های نزدیک به کاخ سفید نخستین فرمان‌های اجرایی را امضا خواهد کرد. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو از او پرسیدم که اساساً اختیارات رئیس جمهور آمریکا در فرمان‌های اجرایی تا چه حد است و ضمانت اجرایی این فرمان‌ها تا کی و کجاست؟
همچون که به اصطلاح در اخبار داریم میبینیم، لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور رسمی ایالات متحده ای آمریکا شد و یک سری از فرمانهایی که بعضی ها میگن، یعنی در اخبار اومده 100 تا، بعضی ها میگن حتی ممکنه تا 200 تا دستور فرمان اجرایی از طرف دونالد ترامپ بلافاصله اعلام بشه تا قبل از تموم شدن امروز. خب این فرمانها خیلی گسترده هستش، در زمینه مسائل مهاجرتی، در مورد مسائل اقتصادیه، در مورد خیلی از مسائلیه که در واقع به یه نوعی چشمها دوخته شده به این که ببینیم دقیقاً جزئیات این دستورها چگونه خواهد بود. این یه توضیح کوچیک بدم که اختیاراتی که این اجازه رو میده به رئیس جمهور آمریکا که یه سیاست‌ها و دستورات اجرایی خودش رو بدون اینکه نیاز به کنگره که یه مرکز قانون‌گذاری هست داشته باشه، بتونه یه سری دستوراتی رو اعلام بکنه و اونها رو حالت اجرایی در بیاره. و این در واقع این اختیارات از قانون اساسی آمریکا و ماده 2 گرفته شده که یک نوع فراغ بالی به قوه مجریه در این کشور میده که بتونه با گذاشتن سیاست‌های اجرایی یه سری از مسائل کلان رو در واقع در حیطه اختیارات خودش قرار بده. منتها نباید اینو فراموش بکنیم که این اختیارات محدودیت‌های رو هم اشاره بکنیم که این فرمان ها نباید به هیچ نوعی قوانین موجود رو نقض بکنه. بنابراین اگر این فرمان ها به نوعی در تضاد با قوانین فعلی باشه، در واقع اونجا هستش که مشکلات شروع میشه و از اینجا به بعد قوه قضاییه و دادگاه ها هستن که میتونن این قوانین رو بررسی بکنن، قوانین فعلی و دستورات اجرایی که رئیس جمهور داده، و اگر در صورتی که به اصطلاح مخالف هم دیگه باشه، با هم دیگه تضاد داشته باشن، میتونه حتی این دستورات اجرایی رو، دادگاه ها اختیار اینو دارن که لغو بکنن این دستورات رو. همچنین کنگره هم میتونه با تصویب قوانینی که مغایر فرمان اجرایی هست اونها رو خنسا بکنه. منتها یک دستانداز دیگه هم جلوی روی کنگره هست، به شرطی که رئیس جمهور اون این قوانین جدید رو وتو نکنه. در هر صورت ضمانت اجرایی این اختیارات تا زمانی هستش که باطل نشه، یعنی تا زمانی که این چند تا نکته‌ای که بهش اشاره کردم، دادگاه ها یا قوه قضاییه یا کنگره، اگر نقصی به این دستورات وارد نکنن، تا اون زمان این دستورات معتبر هستن و میتونن اجرا بشن. حالا این دستورات با اومدن هر رئیس جمهور هم میتونه تغییر بکنه، یا به طوری که الان امروز در واقع دونالد ترامپ در سخنرانی خودش این رو اشاره کرد که خیلی از دستورات اجرایی رو که جو بایدن 4 سال پیش گذاشته بود اونها رو لغو خواهد کرد. به این ترتیب در واقع میتونیم انتظار داشته باشیم که در 4 سال آینده هم امکان لغو دستوراتی که امروز او صادر خواهد کرد ممکنه صورت بگیره.
اما یکی از مواردی که آقای ترامپ در سخنرانی امروز خودش مطرح کرد، بحث بستن مرزهای جنوبی آمریکا، اخراج مهاجران غیرقانونی و همینطور اخراج تمامی مهاجرانی هست که پرونده کیفری داشته باشند. بر اساس قوانین موجود، خانم بنی هاشمی، آیا این فرمان‌های اجرایی قابل اجرا خواهند بود یا همونطور که شما گفتید باید منتظر بررسی اونها هم بمونیم؟
ببینید، در مورد مسائل مهاجرتی اولا اون یک مسئله کلی هست، در مورد کلیت دستورهای اجرایی. در مورد مسئله مهاجرت هم قطعا شامل این حالت خواهد شد. خیلی ها در واقع در ارتباط با مسائل مهاجران غیرقانونی میتونم بگم که کمتر در واقع گروه های ممکن مخالفت در این رابطه داشته باشن، اما مسئله میتونه جاهایی در واقع یه مقداری سخت بشه در ارتباط با دستورات مهاجرتی، اینکه خیلی از افرادی که به آمریکا پناهنده میشن و در حال بررسی پرونده هستن که یه روالی هستش، روال معمولیه که ما در خیلی از کشورهای اروپا، آمریکا و در خیلی از کشورهای دیگه هم اینو داریم میبینیم. به نوعی میتونم بگم در واقع شخصی که پناهندهی که پرونده پندینگ داره، پروندهش در واقع در پروگرس هست، این ممکنه دستورات اخراج مهاجران شامل اونها هم بشه و این مسئله‌ایه که در واقع یه مقداری با مسئله حقوق بشر در تضاد هست، برای اینکه به هر حال افراد منتظر دستورات اجرایی دادگاه ها هستن. خب یه عده‌ای هستن که اصلا به اصطلاح دادگاه ها حکم اخراج اونها رو دادن که به هر حال گروه ها از بابت مسائل بشر دوستانه، خیلی از گروه ها و فعالین حقوق بشر تلاش دارن که این دستورات رو ببرن ممکنه به دادگاه و بخوان مثلا اجرایی نشه، از این جهت که اومدن حالا اینجا به اصطلاح بچه دار شدن، چندین سال، حتی بعضی ها من میتونم بگم 10-15 ساله که دارن در آمریکا زندگی میکنن و وضعیت مهاجرتی همچنان نامعلومی دارن. حالا اگر بعد از 10-15 سال اینا بخوان اخراج بشن، در واقع کار رو از لحاظ بود زاویه حقوق بشری میتونه براشون مشکل بکنه و این هستش که خیلی از سازمان‌های حقوق بشری مخالف با این مسئله هستن. اما اجازه بدین مهمترین نکته اخراج مهاجرین رو من به شما عرض بکنم. ببینید خیلی از این مهاجرینی که در وضعیت همین پرونده‌های پندینگ هستن، خیلی از مهاجرینی که حتی دستور در واقع ترک خاک به اونها داده شده، در این حال فراموش نکنیم که اینها در بدنه کارگری و کاری جامعه آمریکا مشغول به کار هستن. مسئله که امروز مثلا در ایالت ایلینوی در شهر شیکاگو با نگرانی های مواجه شده، برای اینکه در واقع خیلی از کارفرماها اعتقاد دارن که نیروی کار ارزان به این ترتیب از کشور خواهد رفت و این ایجاد دردسری برای بسیاری از کمپانی ها خواهد کرد و همین الان هم میتونیم یه مقداری از اثر این مسئله رو ما در خیلی از فروشگاه های شهر شیکاگو ببینیم که تا اندازه‌ای با شورتیج مثلا خیلی از مواد غذایی روبرو شده. حالا مشخص نیستیم به خاطر مثلا ترابری و اون مسئله طوفانیه که در آمریکا اتفاق افتاده و برخی هم اعتقاد دارن که به خاطر اینه که خیلی از افرادی که پرونده های مشخصی ندارن نمیخوان این چند روز در بر سر کار خودشون حاضر بشن.
بله، فکر میکنم که شهر شیکاگو و شهر نیویورک دو شهری هستن که حتی پلیس فدرال آماده اعلام آمادگی کرده برای اینکه از فردا بحث شناسایی مهاجران و اخراج اونها را آغاز بکنه. در مورد شهر شیکاگو به طور مشخص اعلام شد که بیش از 200 نیروی پلیس به این شهر اعزام شدن برای اینکه این فرمان اجرایی آقای ترامپ رو اجرا بکنن. اما واقعیت اینجاست خانم بنی هاشمی که آقای ترامپ همیشه در مورد مجازات صحبت نمی‌کنه و بخشی از توجه ایشون هم در فرمان‌های اجرایی عفو محکومان بوده، اما این عفو محکومان به طور مشخص اینطور که پیش از این مطرح شده در سخنرانی امروزشون به اون اشاره‌ای نکردن، این هستش که محکومین شورش 6 ژانویه سال 2021 رو ایشون قرار هست عفو بکنن. بیش از 1580 نفر در اون شورش، در واقع در حمله یورش به کنگره بازدار متهم شدن، بیش از 1270 نفر اونها محکوم شدن و حالا آقای ترامپ میخواد اونها رو ببخشه با این جزئیات که اگر رفتار غیر خشونت آمیز داشته باشن این حکم اونها لغو خواهد شد. اختیار رئیس جمهور در بخشیدن محکومان تا کجاست؟
این هم در واقع نکته یکی از نکته های خیلی مهمه. این در واقع این قدرت حکم عفو دادن رو رئیس جمهور آمریکا از ماده 2 قانون اساسی میگیره و نکته که فقط باید بهش اشاره بکنیم، این عفو فقط شامل محکومین فدرالی میشه و شامل محکومینی که به هر طریقی تخلفات مدنی دارن، یعنی افراد خصوصی از اونها، افراد شهروندان دیگر از اونها شکایت کرده باشن، و محکومیت های ایالتی نمیشه. بنابراین در پاسخ به سوال شما، رئیس جمهور و دونالد ترامپ این قدرت قانونی رو داره که این افراد رو مورد عفو قرار بده، برای اینکه در واقع تحت صلاحیت قدرت رئیس جمهور هست. منتها این رو هم همونطور که خودتون اشاره کردید مبتنی بر این شرط هستش که این جرائمی که اونها بهش محکوم شدن یا احتمالاً متهم هستن جرائم غیر خشونت آمیز باشه، و همچنین اگر این افراد شاکی خصوصی داشته باشن، یعنی مثلا فردی رو ضرب و شتم کرده باشن و یکی از شهروندان شاکی پرونده اونها باشه، در این صورت این عفو شامل اون افراد نخواهد شد. و همچنین این که اگر خسارتهایی رو به مکانهای خصوصی زده باشن، باز هم شامل این عفو نخواهند شد.
با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو گفتگو می‌کردم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آخرین جشن پیروزی خود پیش از مراسم تحلیف را شب گذشته در حالی به پایان برد که اعضای گروه موسیقی ویلج پیپل ترانه معروف خود را در کنار او خواندند. چه شد این گروه که 4 سال قبل به استفاده از آثارش در رویدادهای انتخاباتی ترامپ اعتراض کرده بود، چنین جایگاهی در کارزارهای انتخاباتی او پیدا کردند؟ بشنویم از شیر طیبی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، روز یکشنبه جشن پیروزی خود در واشنگتن را با اجرای زنده آهنگ دیسکویی YMCA توسط گروه ویلج پیپل به پایان برد. 47مین رئیس جمهور آمریکا در این مراسم که کمتر از 24 ساعت پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد، با رقص ویژه خود اعضای گروه را روی صحنه همراهی کرد و با سخنرانی آخر خود پیش از ورود مجدد به کاخ سفید در میان هوادارانش همراهی شد. آهنگ YMCA در جریان کارزار انتخاباتی اخیر دونالد ترامپ جایگاه ویژه‌ای داشت و تقریباً به اندازه شعار انتخاباتی آقای ترامپ، عظمت را به آمریکا برگردانیم، اهمیت پیدا کرد. این در حالی است که 4 سال قبل گروه ویلج پیپل در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده بود، خواستار توقف و عدم استفاده از آهنگشان در تجمعات انتخاباتی دونالد ترامپ شده بود. ویلج پیپل در آن زمان نوشته بود: موسیقی ما شامل همه است و قطعاً هر کسی صرف نظر از وابستگی سیاسیش حق دارد با آن برقصد. با این حال استفاده از آن را تایید نمی‌کنیم، زیرا ترجیح می‌دهیم موسیقی ما از سیاست دور نگه داشته شود. این قطعه که سال 1978 به عنوان یک تک آهنگ توسط گروه ویلج پیپل منتشر شده، برای سالها به عنوان سرود جامعه دگرباش LGBTQ شناخته می‌شد. ویکتور ویلیس، خواننده ویلج پیپل و تنها عضو باقی مانده از گروه، ماه گذشته در بیانیه ای اظهار داشت که نباید YMCA را فقط به عنوان سرود همجنسگرایان دید، چرا که این تلقی به این دلیل شکل گرفته که برخی از اعضای ویلج پیپل همجنسگرا بودند. ویلیس در ادامه افسود: با این حال من اشکالی نمی‌بینم که همجنسگرایان این آهنگ را به عنوان سرود خود بدانند. وی همچنین به واکنش‌های منفی نسبت به تصمیم گروه برای اجرا در رویدادهای مرتبط با تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ پاسخ داد و تأکید کرد که اگر رئیس جمهور جدید آمریکا حقوق جامعه دگرباش LGBTQ را محدود کند، ویلج پیپل اولین کسی خواهد بود که اعتراض می‌کند. با این حال سیاست‌های ترامپ و بسیاری از گزینه‌های پیشنهادیش برای همراهی او در دولت آتی ایالات متحده نگرانی‌هایی را میان فعالان حقوق LGBTQ ایجاد کرده است. نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای نظارت بر اجرای حقوق مدنی دولت فدرال آمریکا سال گذشته را صرف رهبری جنگی حقوقی علیه آمریکایی‌های تراجنسیتی کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش‌هایی برای محدود کردن حقوق این گروه انجام داد و از جمله ورود افراد تراجنسیتی به ارتش را ممنوع کرد. این ممنوعیت توسط جو بایدن لغو شد. با این حال گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد ترامپ ممکن است به زودی و پس از ورود به کاخ سفید این محدودیت را دوباره اعمال کند. ویکتور ویلیس خواننده ویلج پیپل تاکید کرد که اجرا برای ترامپ به معنای تایید سیاست‌های او نیست و کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را نامزد ترجیحی گروه خواند. قطعه YMCA در سال 2020 با دریافت جایزه تالار مشاهیر گرمی جزء آثاری طبقه بندی شد که به نظر برگزار کنندگان مراسم گرمی دارای اهمیتی تاریخی هستند. کتابخانه کنگره ایالات متحده نیز این اثر را در فهرست ملی ضبط اصوات ثبت کرده که در آن صداهای ضبط شده‌ای که اثری فرهنگی و تاریخی و منعکس کننده فرهنگ آمریکا هستند نگهداری می شود.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی درباره اعضای گروه موسیقی ویلیج پیپل به پایان این بخش خبری، پوشش همزمان زنده و مستقیم مراسم تحلیف دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور آمریکا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم با پیگیری این بخش مستقیم پخش مستقیم خبری در جریان جدیدترین خبرها قرار گرفته باشید. این بخش خبری به پایان میرسه، اما رادیو فردا همچنان ادامه داره.